حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و به ساعت 15 هم نزدیک میشیم. نوبت میرسه به همکارانمون در برنامه مجله پزشکی.
مجله پزشکی برنامه‌ای از رادیو سلامت.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه مجله پزشکی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی. در برنامه امروز در نظر داریم در مورد عوارض آلودگی هوا و راه‌های پیشگیری از اون صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب دکتر میلاد نصرالله زاده هستیم، فوق تخصص بیماری‌های ریوی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ۳۱۰۲ سامانه پیامکی و ۲۲۶۵۲۸۷۶ شماره تلفن. و اما معرفی بخش‌های مختلف برنامه. گفتگوی پزشکی پیرامون موضوع عوارض آلودگی هوا و راه‌های پیشگیری از اون. در بخش پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف شما دوستان عزیز پاسخ خواهیم داد. بخشی رو سرکار خانم مرجان قندی تدارک دیدن که تقدیمتون خواهد شد. و در نکته امروز جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شد. پرسش های خودتون رو از طریق راه های ارتباطی 30102 سامانه پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن میتونید با ما در میون بگذارید. آقای دکتر نصرالله‌زاده، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند و همه شنوندگان عزیزمون. خیلی خوشحال هستم که این موضوع که یک موضوع همزیست محیطی هستم برای سلامت جامعه بسیار حائز اهمیت رو انتخاب کردیم. امیدوارم که بتونیم در حدود یک ساعت پیش رو مباحثی رو با هم داشته باشیم که به ارتقای سلامت جامعه کمک کن.
انشالله. خیلی متشکرم. چه خوب بود آید تصا آلودگی هوا نبود، ولی خب چاره‌ای نیست، در شهرهای بزرگ زندگی کردن در همه جای دنیا تقریبا آلودگی هوا هست و کشور ما هم مستثنا نیست، اما خب فصل زمستون میشه آلودگی هوا هم بیشتر میشه.
دقیقا درست میفرمایید. متاسفانه خب این موضوع هم بعضی مناطق بیشتر بعضی جاها کمتر هستش و در شهرهای بزرگ کشور ما که دیگه فقط تهران نیست، شهرهای دیگه ای مثل مشهد، اهواز، اصفهان، عراق جاهای موقع هستن که گاهی اوقات حتی مدت‌های طولانی یا بعضی اوقات به صورت متناوب با آلودگی هوا روبرو هستن و موضوع بسیار چندجانبه‌ای هستش که باید خیلی بسیار دقیق در موردش انجام بشه و کمک کنیم که حداقل کمترین آسیب رو به سلامت جامعه بزن.
انشالله. خیلی متشکرم. آقای دکتر ابتدا یه تعریفی از آلودگی هوا داشته باشیم اصلا بدونیم چی هست.
بله، اول از همه بهتره یه مقدار در مورد مکانیزم تنفس یه صحبتی کنیم که چرا اصلا آلودگی هوا ممکنه رو سیستم ارگان‌های مختلف بدن ما تأثیر بذاره. ببینید، خب وظیفه ریه ها به عنوان اولین عضوی که در معرض آلودگی هوا قرار میگیرن در واقع گرفتن اکسیژن و تبادل گاز اکسیژن و دی اکسید کربن هستش که ما اکسیژن رو دریافت میکنن و کربن دی اکسید از بدن دفع میشه. خب این مسیر از بینی و دهان شروع میشه و به راه های هوایی و در انتها آلوئول ها و محل تبادل گاز میرسه. هر مسئله‌ای که باعث بشه در این مسیر اختلال ایجاد بشه میدونه باعث بیماری‌های مختلف و درگیری‌های ریوی بشه. فرض میکنیم که حالا در وقتی که هر نوع ذرات شیمیایی معلقی که در هوا وجود داشته باشن که این ذرات از مسیر راه تنفسی وارد میشن، ما یک مکانیزم دفاعی در بدن داریم که جلوگیری میکنه از اینکه مواد خارجی وارد ریه ها و دستگاه تنفس و از اون طریق وارد سیستم گردش خون و بدن بشن. بعضی وقت این ذرات ریز اینقدر کوچیک هستن، این ذرات معلق در هوا که در واقع با اسم پارتیکولار ماتر های 10 یا پارتیکولار ماتر 2.5 که کمتر از 2.5 میکرون یا کمتر از 10 میکرون اصلا شناخته میشن که در هوا معلق میمونن و از قضا از مسیر راه هوایی عبور میکنن. مواد دیگه ای هم هستن. بنابراین هر نوع ذرات شیمیایی معلق در هوا که مکانیزم دفاعی ما نتونه از ورودش به بدن جلوگیری کنه و در دسته مواد آلوده‌سای هوایی قرار میگیره و باید ازش دوری کنه.
بله، بسیاری خوب، خیلی متشکرم. پس این شد یه تعریف ابتدایی در مورد آلودگی هوا و حالا در ادامه برنامه با دکتر میخوایم بیشتر گفتگو کنیم در مورد اینکه چه اتفاقی میفته وقتی این آلودگی وارد بدنمون میشه و خیلی نکات مهمی رو میخوایم صحبت بکنیم، اینکه چه افرادی بیشتر ممکنه آسیب بخورن، چه افرادی ممکنه چه کارهایی میشه بکنیم که پیشگیری بشه و مسائلاتی که شما دوستان عزیز هم با برنامه خودتون مجله پزشکی طرح خواهید کرد. 3102 سامانه پیامکی 2265-2876 شماره تلفن ماست. متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. عوارض آلودگی هوا و راه‌های پیشگیری از اون موضوع برنامه امروز مجله پزشکی هست. آقای دکتر نصرالله‌زاده، خب برامون تعریفی از آلودگی کردین، آلودگی هوا چه المان‌هایی، چه مؤلفه‌ای داخل این آلودگی هوا هست که زیان باره؟
بسیار. ببینید، ما چند تا آلاینده مهم در هوا داریم که خیلی برامون اهمیت داره. اگر تو معیارهای Air Quality Index یا همون شاخص آلودگی هوا رو ملاحظه کرده باشین که بعضی اوقات در بعضی از شهرها حتی مانیتورهاش هم نصب شده، اینا چند تا مواد مهم رو در هوا میسنجن. یکی از مهمترین اونها که خدمتتون اشاره کردم پارتیکولار ماتر های 2.5 یا پارتیکولار در واقع ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرونه. این ذرات
خیلی کوچیکه.
بله، چون در هوا معلق باقی میمونن و از طریق مجاری تنفسی وارد میشن و سیستم دفاعی ما نمیتونه این ذرات رو پس بزنه و خارج کنه. این ذرات وارد آلوئول ها، یعنی همون جایی که محل تبادل گاز هستن، میشن. در نتیجه حتی ممکنه از این مسیر وارد سیستم گردش خون هم بشن. این ذرات که حالا بعضی وقت بعضی از اتومبیل ها یا بعضی از دستگاه های تصویر، این کلمه پی ام تو 2.5 رو میبینید، این فیلترهایی هستن در واقع که جلوگیری از ورود این ذرات به اون محیط میکنن، به این دلیل اهمیت دارن. بنابراین یکی از این مهمترین پی ام 2.5 ها هستن، بعض اون پی ام 10 ها که اینا هم ذرات کمتر 10 میکرون هستن که در هوا هستن. اوزون، نه این اوزونی که بالای سطح زمین تو استراتوسفر قرار داره و جلوگیری میکنه از اشعه یووی، در واقع همین گازهای اوزه که در سطح زمین هستن وقتی با نور خورشید آلاینده هایی مثل نیتروژن اکسید به ترکیبای عالی فرار در تماس قرار میگیرن، باعث تولید اوزون میشن و این اوزون در جایی که ترافیک زیاده، نور خورشید، گرما زیاده، در تماس با واکنش با نور خورشید تولید میشه و اینها هم ذراتی هستن که تحریک کننده مجاری تنفسی و دستگاه تنفسی ما هستن.
بله.
گوگرد ها، اکسید نیتروژن که از آلاینده هایی هستن که از در واقع خودروهای بنزینی و خودروهای دیزلی تولید میشن، بعضی از موادی مثل سرب، کادیوم، اینا موادی هستن که همشون برای بدن ضرر دارن و باید ازش دوری کردش.
بله.
اینا فلزات در واقع سنگین هستن. اما این منابع رو من باید ببینیم در کجاها
اینا رو تو برخی از جای شهر تهران من دیدم که مثلا یه مانیتورهایی هست، صفحه هایی هست که به صورت الکترونیکی و نشون میده یه نموداری مثلا سبز یا زرد یا به سمت قرمز میده.
بله.
حالا عددش خاطرم نیست که نشون میده یا نه، ولی نشون میده که مثلا تو چه وضعیتیه. بعضی وقتا نگاه میکنیم نمیدونیم مثلا کدومش خطرناک‌تره.
همشون خطرناکن. یعنی آدم واقعا آلودگی هوا، هیچ سطحی از آلودگی هوا بی خطر نیست، اینو باید همیشه در نظر داشته باشیم و همیشه وقتی از سطح استاندارد هر کدوم از این معیارها بالاتر باشه سطح هشدار محسوب میشه و برامون مهمه که در تماس با این مواد تا میتونیم فرار نکنیم
و منابع در واقع این آلاینده ها رو می‌خواد.
بله بله، منابع آلاینده های هوا که همه این موادی که خدمتتون گفتم میتونه توشون وجود داشته باشه، خودروهای بنزینی و دیزلی اولین منبعهای مهمی هستن که هست.
همین ماشینایی که سوار
میشین، ماشینایی که سوار میشین، ماشینایی که در سطح شهر هستند که با خود با سوخت های فسیلی کار میکنن و صنایع سنگین.
فقط ماشین های سنگین نیستن، کامیون و های ماشین های معمولی و موتورسیکلت هم شامل میشه،
هر چیزی
میشه.
که از اکسوزش دود خارج میشه به هر حال میتونه همه این موارد رو داشته باشه. صنایع سنگین، نیروگاه حرارتی در شهرهای بزرگ و ساخت و ساز و خاک برداری هایی که در واقع سطح شهر انجام میشه، سوزوندن زباله ها، ریزگرد هایی که مخصوصا ما در غرب کشور باهاش درگیر هستیم، مثلا در استان خوزستان و بعضی اوقات حتی ممکن استانهای دیگر رو هم درگیر کنه و اینا بیشترین منابعی هستن که در واقع باعث تولید این مواردی که خدمتتون، آلاینده هایی که خدمتتون گفتم میشه.
بسیاری خب، خیلی متشکرم. پس اینم از انواع آلاینده ها و منابعش و حالا در ادامه میخوایم با شما صحبت کنیم ببینیم وقتی که این آلاینده میره وارد بدن ما میشه چه کاری میکنه و چه مشکلاتی میتونه ایجاد بکنه.
دقیقاً ببینید، با توجه به این که اصلا این آلاینده ها از مسیر فقط درگیری که ایجاد میکنن درگیری ریوی یا تنفسی نیستش، همونطور که خدمتتون عرض کردم چون وارد گردش خون میشن این سم میتونه یک سم برای تمام بدن باشه و بسیار میتونه درگیری های متعددی هم ایجاد کنه،
یعنی جذب سیستم بده گردش خون میشه،
مخصوصا درگیر ذرات معلق زیر 2.5 میکرون میتونن از طریق آلبول ها وارد، بالاتر از اونها نه، کمتر این اتفاق میفته، بیشتر همون درگیر، ولی کمتر 2.5 میکرون میتونن وارد در واقع گردش خون هم بشن و درگیری های زیادی ایجاد کنن که در ادامه اگر فرصت بشه خیلی دوستان دارم مورد صحبت کنیم. اما اجازه بدیم یه ترسیمی از وضعیت جهانی در مورد آلودگی هوا بکنیم. ببینید، سالانه بر اساس آمار بهداشت جهانی حدود 7 میلیون نفر به علت آلودگی هوا از دنیا میرن. آمار نسبتاً بالاییه چون واقعا تنفس و هوای پاک حق همه افراده و باید دسترسی داشته باشن و این مختص به افرادی نیستش که فقط بیماری زمینه‌ای دارن. درگیری ها میتونه در افراد 70 سالم هم باعث ریسک یک سری بیماری ها رو افزایش بده. جدا از آمار مرگ و میر، یک سری آمار برای کاهش کیفیت زندگی و سالهای از دست رفته زندگی وجود داره برای در واقع این آلودگی هوا. که اون به نظر من خیلی مسئله مهمتریه. گرچه آمار دقیقی در کشور ما حالا خیلی واسه شاید وجود نداشته باشه دقیق، ولی ما هم جزء اون کشورهایی هستیم که به اکثریت در شهرهای بزرگمون با این مسئله درگیر هستیم.
این باعث میشه یه سری بیماری ها به وجود بیاد که اونها در واقع باعث مرگ میشن.
بله دقیقاً. یک آمار خیلی داره، چهارمین علت مرگ قابل پیشگیری در دنیا آلودگی هواست. و کنترل کردنش خیلی میتونه مفید.
شما مثلا شاید در ذهنمون این هست که مثلا کسی مثلا بیماری تنفسی داره، تو آلودگی هوا وضعیتش بدتر میشه. بله. و این ممکنه مثلا نیاز پیدا بکنه بره بیمارستان بستری شه و حالا ممکنه کنترل نشه.
درسته.
ولی به عنوان آلودگی هوا به عنوان عامل مستقل یه مقداری تو ذهنمون شاید خیلی نباشه.
دقیقا درست میفرمایین. بیم افرادی که در معرض خطر آلودگی هوا هستن یک عده افراد ریسک بالا دارن و خطرهای بالایی برای مواجهه با آلودگی هوا دارن و باید خیلی بیشتر مراقب باشن. یکیش همین افرادی که شما فرمودین، افرادی که بیماری زمینه ریوی دارن، افرادی که آسم دارن، افرادی که بیماری هایی مثل فیبروز ریه دارن، افرادی که سی او پی دی یا یک بیماری های انسدادی مزمن راه هوایی که به علت قدیم ها میگفتن فقط به علت سیگار
اونا خودشون سیگار هم میکشن.
آره دقیقا سیگار ایجاد میشه. ولی الان در آخرین آمارهایی که در سال 2024-2025 منتشر شده، علت 60% از سی او پی دی ها در کشورهای در حال توسعه آلودگی هواست و نه سیگار. و این آمار خیلی بالایی هسته، شخصا در شاید کشور ما هم جزء شاید این آمار تقسیم بندی بشه. خیلی از افراد رو میبینیم که ممکنه تا سیگار هم نکشن ولی بیماری ریوی داشته باشن، شاید علتش این میتونه باشه. جدا از این، این مختص بیماری های ریوی نیست. افرادی که بیماری قلبی دارن، دیابتی ها، زنان باردار، افرادی که سالمند هستن و کودکان چون ریهشون در حال رشد هستش و ریه تا سن در واقع تا سنین بلوغ میاد به رشد و نمو بهش ادامه میده، بنابراین باید حتما در مواقع آلودگی هوا این افراد پرخطری هستن، باید کمتر مواجهه داشته باشن. این به این معنی نیست که افراد جوان و سالم کاملا مسئول هستن.
همینو خواستم بپرسم. از این طرف ما یه سری جوان سالم داریم که میگن که ما که حالا نه سیگار میکشیم نه چیزی، خیلی رو ما اثر نداره، ما که مثلا بیماری خاصی هم نداریم. چون بعضی موقع هشدار میدن که مثلا در این فضای هوا که ناسالمه مثلا بیرون نیاییم یا مثلا فعالیت ورزشی نکنیم. از اون طرف میبینیم جوانمون مثلا میره فوتبال بازی میکنه به ساعتهای متوالی. از اون ورم یه سری داریم سیگاری هن یا قلیون میکشن، میگن ما دیگه آب از سرمون گذشته دیگه، ما خودمون دودو داریم میکنیم تو سیستم تنفسیمون دیگه، حالا اینو مهم نیست دیگه. میخوام ببینم این دوتا آیا فضاشون چجوریه.
چقدر جالب که شما دقیقا همون صحبتهایی رو میکنیم که من تو درمانگاه ها از بیمارامون میشنویم و دقیقا همین حرف ها اشاره میشه و گفته میشه. مطمئنا سوال خیلی از مردم هم هستش. عرض کنم خدمتتون که دقیقا درست میگین. ببینید ما یک سری برحال شواهد علمی داریم مبنی بر این که در افراد سالم هم اگر تست تنفس در روزهای آلوده هوا انجام بشه، میزان حجم‌های ریوی کاهش کمتر از افراد در زمان‌هایی که هوا سالم باشه، یعنی تماس با مواد آلوده کننده هوا، آلاینده‌های سنتی، خودش باعث کاهش عملکرد تنفسی هم
ظرفیت‌های ریه‌شون
بعد تو ظرفیت‌های تست‌های تنفس تأثیر می‌ذاره و کاهش بدن کنه. جدا از اون، استعداد ابتلا به عفونت‌های تنفسی و باکتریال ویروسی رو هم افزایش میده در زمانی که آلودگی هوا اتفاق میفته. دلیل این مسئله و اتفاق بیشتر اینه که این سیستم ایمنی به شدت فعالتر میشه در زمان این مواقع و خیلی اوقات ممکنه که خیلی افراد علایم آلودگی هوا رو با یه سرماخوردگی اشتباه بگیرن. بله. شاید برای بعضی از افراد پیش اومده باشه در روزهای آلوده در خیابون قدم می‌زدن، علایمی مثل سرفه، تنگی نفس خفیف، آبریزش، اشک‌ریزش، خارش گلو و این علایم بودن. شاید این نسبت میدن که خب من احتمالاً یه سرماخوردگی جزئی پیدا کردم، در حالی که اینها همون علایم اولیه تماس با مواد آلاینده میتونه باشه و قطعاً اگر شدیدتر بشه و تو افرادی که علایم بیشتری داشته باشن یا بیماری های زمینه ای داشته باشن میتونه خطرناکتر باشه.
بدن ما در واقع داره بهش واکنش نشون.
بله
خب خیلی متشکرم. بعد ببینیم که وقتی که بیشتر توی آلودگی هوا قرار میگیریم چه اتفاقی برامون میفته و خیلی سوالات دیگری که شما دوستان عزیز با ما مطرح کردید از طریق سامان پیامکی 30102 و شماره تلفن 2265-2876. در ادامه برنامه با بخشی که سرکار خانم مرجان قندی تدارک دیدن همراه میشیم.
شیوع آسم در بالغین 10% و انسداد مزمن ریوی 4% است که حدود 10 میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می شود. دکتر فرید رشیدی، فوق تخصص ریه و مراقبت‌های ویژه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دبیر انجمن متخصصان ریه ایران.
یکی از حوزه‌های بسیار مهم در بحث سلامت بیماری ریوی، بیماری‌هایی که قابل پیشگیری هستند و بار سنگین مالی رو بر دوش حاکمیت می‌ذارند، مثل در واقع بیماری‌هایی که ناشی از آلودگی هوا و به ویژه سیگار هست و منجر به سرطان ریه میشه که هزینه بسیار بسیار بالا رو داره، از جمله عملهای جراحی، کیموتراپی، رادیوتراپی و بقیه. و بحث بعدیمون در مورد بیماری هست که بیماری غیر واگیر و غیر قابل در واقع پیشگیری هستن، که در زمینه بیماری های در واقع غیر قابل پیشگیری و غیر واگیر داریم، مثل بیماری های بینابینی ریه، بیماری های عروقی ریوی، اینه که گاهم به مشکل دسترسی به داروهای فوق تخصصی و منابع میخوریم که این مسئله بسیار بسیار جدی هست و خب به صورت جدی از طریق وزارتخونه و معاونت محترم قضا دارو در حال پیگیری هستیم و امیدواریم که بتونیم هرچه زودتر به این داروها که داروهای بسیار بسیار مهم و نجات بخش در حوزه بیماری ریوی هست دسترسی پیدا کنیم و انشالله موفق بشیم که با کمک صندوقهای بیماریان خاص پوشش بیمه اینا را افزایش بدیم تا بیماران بتونن دسترسی داشته باشن و استفاده کنن.
آلودگی هوا و استعمال دخانیات وضعیت بیماری‌های ریوی را در کشور بدتر کرده و همه سازمان‌های مسئول با کمک جامعه علمی باید برای کاهش آن تلاش کنند.
متشکرم از اینکه برنامه مجله پزشکی از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. موضوع برنامه امروز ما در خصوص عوارض آلودگی هوا و راه‌های پیشگیری از اون هست. میزبان جناب دکتر میلاد نصرالله زاده هستیم، فوق تخصص بیماری‌های ریوی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. تا اینجا خیلی موضوع مختلفی رو با ما در میون گذاشتن، از اینکه اصلا آلودگی هوا چی هست و اینکه چطور رو بدن ما تأثیر میگذاره، چه منابع آلاینده‌ای وجود داره و خیلی صحبت‌های دیگه که حالا انشالله در ادامه برنامه باز هم اگر لازم باشه در موردشون مرور میکنیم. 3102 سامان پیامکی 2265-2876 شماره تلفن هست که شما دوستان عزیز میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. آقای دکتر نصرالله زاده، اگه بارون بیاد ایشالله آلودگی ها کم میشه.
آره اگر بزرگی انشاءالله. آره
نبود باران این رحمت الهی نه تنها مسئله کم آبی رو به وجود میاره، بلکه رو آلودگی هوا هم در واقع مؤثر هست.
دقیقا درست میفرمایید، شرایط جوی خیلی تاثیرگذار هستش. خب این موضوع جنبه‌های مختلفی داره، جنبه‌های مربوط به همین در واقع آب و هوایی، جنبه‌های اقتصادی، سیاست گذاری، خود رفتار مردم و خیلی از مسائل دیگه میتونه در این موضوع دخیل باشه و واقعا باید به عنوان یک اولویت ملی قرار بگیره که بتونن همه دستگاه‌ها این کمک رو کنن که تا اونجایی که ممکنه از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ جلوگیری بشه.
کار یک ارگان و یک نفر و اینها نیست، در واقع یک همت ملی رو میطلبه برای اینکه بخواد مسئله آلودگی هوا به خصوص در کلان شهرها حل بشه. آقای دکتر نصرالله‌زاده، میخوام با شما در این مورد صحبت بکنم که در بخش پیشین اشاره کردین که وقتی تو آلودگی هوا قرار میگیریم بعضی موقع احساس میکنیم گلمون یه عذیت یا مثلا یه سرفه و خلطی داریم و اینها، فکر میکنیم نکنه سرما خوردیم، به خصوص وقتی که جای پر جمعیت میریم و اینها. اما اشاره کردید که این در واقع ممکنه یه بیماری ویروسی سرماخوردگی اینها نباشه، بلکه علائم آلودگی هوا باشه. اما میخوام بدونم که حالا اگر یک فردی به طور متناوب در آلودگی هوا قرار بگیره، در ادامه براش چه اتفاقی میفته؟
بله، تماس مستقیم و دراز مدت با آلودگی هوا، خب اولین مسئله‌ای که درگیری ممکنه توش اتفاق بیفته در واقع التهاب مزمن راه‌های هوایی. التهاب مزمن راه‌های هوایی، ما در بدن هر وقت التهاب داشته باشیم و این التهاب طول بکشه، بیماری های سیستم ایمنی پشتش اتفاق ممکنه بیفته. این ذرات که خدمتتون عرض کردم که کمتر از 2.5 میکرونن چون در داخل آلوئول ها قرار میگیرن، التهاب ایجاد میکنن، سیستم ایمنی بهشون حمله میکنه و این التهاب مداوم و دائم میشه و خودش باعث تنگی راه‌های هوایی میتونه، باعث تحریک سرفه، افزایش تولید خلط، کاهش ظرفیت‌های تنفسی بشه و در دراز مدت بیماری‌هایی مثل آسم، بیماری‌هایی مثل COPD که جلوتر اشاره کردم خدمتتون و یا حتی فیبروز ریه میتونه در ریسکش با آلودگی هوا به تا دراز مدت افزایش پیدا کنه. متاسفانه ریسک سرطان ریه هم در با آلودگی هوا در دراز مدت افزایش پیدا می‌کنه و ذرات زیر 2.5 میکرون یکی از ریس فاکتورهای کاملا شناخته شده برای سرطان ریه هستند که به طور مستقیم مثل سیگار که یک ریس فاکتور شناخته شده هستش، اینها هم یک ریس فاکتور شناخته شده برای سرطان ریه هستند. اما درگیری ها و اینکه درگیری مربوط به سیستم تنفسی فقط نیست، میتونه درگیری ها باعث افزایش، باعث آلودگی هوا میتونه، باعث افزایش سکته های قلبی، سکته های مغزی، افزایش آریتمی های قلبی و
ضربانات نابجا،
بله، فشار خون بالا بشه و حتی مطالعاتی نشون داده در روزهایی که آلودگی هوا بیشتر بوده احتمال سکته قلبی در جامعه افزایش پیدا کرده و تا بستری های در واقع به علت سکته قلبی در جامعه در روزهایی که آلودگی هوا بوده بیشتر شده. این همه در واقع زنگ هشداریه برای همه ما که این موضوع رو خیلی جدی بگیریم.
یعنی زندگی کردن در شهرهای شلوغ و در واقع که آلودگی هوا دارن یه جورایی همه مریضی ها رو برای ما میاره.
آره، یه چیزی که دوست دارم اشاره کنم، خانم های باردار هستن، خیلی مهمه که در آلودگی هوا در تماس با آلودگی هوا قرار نگیرن. خب قطعا چون علامت نداره و بی علامت هست یا علائم خفیفی داره شاید زیاد جدی گرفته نشه، ولی خانم های باردار چون خودش باعث کم وزنی نوزاد، زایمان زودرس،
یعنی خیلی موثره،
بله، مخصوصا در 3 ماهه اول شکلی چنین تاثیر میتونه داشته باشه. بنابراین یه موضوعی که وقتی در شهرهای بزرگ زندگی میکنین همیشه در نظر بگیریم همین مسئله، مخصوصا تو این افراد پرخطری که گفتم هستش
و بچهای کوچولو.
بله حتما، بچهای کوچیک، بچه‌هایی که هنوز ریه‌شون رشد و نمو به کامل پیدا نکرده.
تو بچه‌های کوچیک باعث میشه عفونت‌های تنفسی رقم بخوره یا مثل بزرگسالا اون واکنش نشون میده؟
بله، هم باعث افزایش استعداد به عفونت‌ها، هم باعث آسم کودکان، ایجاد آسم کودکان میتونه بشه. ببینید هر ماده که باعث تحریک تنفس، مجاری تنفسی بشه، باعث ایجاد این علائم میتونه بشه و این بیماری‌ها رو میتونه ایجاد کنه. این به این معنی نیست که ما بترسیم از همه چی، این فقط باید رعایت کردن چیزهای مهمی هستش، مثل اینکه همیشه توجه کنیم به این موضوع که اشاره میشه در شاخص آلودگی هوا امروز بالا هستش، معمولا عدد بالای 150 رو در نظر میگیرن، این شاخص آلودگی هوا امروز بالا هستش، بنابراین این افراد پرخطر که لزوما افراد بیمار نیستن، افراد پرخطر، باید مواجهه نداشته باشن یا کمترین میزان مواجهه رو با آلودگی هوا در اون روز حتما داشته باشن.
تو هشدارهایی که داده میشه مثلا میگن نمیدونم ساعت چیه، یعنی سطوح مختلفی رو مشخص میکنن، ولی حالا مشخصه کلی همشون اینه که مثلا میگن افرادی که بیماری زمینه ای دارن یا سالمندان و اینها مراقبت هایی رو انجام بدن، یا مثلا بیرون منزل نیان یا فعالیت های خارج از معمول انجام ندن. چه کارهایی باید انجام بشه؟ چه کارهایی نباید انجام بشه؟
خب ما به عنوان افرادی که در جامعه به حال در مواجهه قرار میگیریم یه سری وظایفی داریم. دستگاه‌های نظارتی سیاسی و اقتصادی هم یک سری وظایف دارن. آنچه که ما باید انجام بدیم، اولین و مهمترین مسئله کاهش مواجهه است.
بله.
خیلی مهمه که در وقتی مواجهه فردی کم بشه، خب علائم هم قطعا کمتر میشه، در معرض این علائم قرار نگرفتن خب التهابات و مشکلاتی که ممکن ایجاد کنه رو کمتر میکنه.
چطور مواجهه نشیم؟ یعنی
در روزهایی که شاخص آلودگی هوا اعلام میشه که بالا هستش، بله، تا اونجا که ممکنه از منزل خارج نشن، مخصوصا افراد پرخطر، و همچنین اگه ورزش هم میکنن ورزش در فضای باز انجام نشه، در همون فضای بسته باشه. اگر مجبورن خارج بشن، استفاده از ماسک های N95 که در واقع ماسک های N95 همین ماسک هایی هستن که یه فیلتر بزرگ دارن.
زمان کرونا خیلی صحبت میشد،
آره، ولی خیلی مهمه. تو کرونا موثر اونجوری شاید نبود، ولی اینا چون باعث میشه که حدود 95
جوی غالب ولی شده بود که دنبال همه دنبال ماسک N95 آره. بودن، گفتن فیلتر داره، کرونا رو رد نمیکنه. حالا اون موقع به هر حال دانش اونقدر پیشرفت نکرد و ناشناس بود.
دقیقاً همینطوره. هر چیز